به برنامه 5 عصر از رادیو سودی خوش آمدید. سلام و آغاز سال نو و قرن نو مبارک. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در سفر از پیش اعلام نشده امروز به کابل رسید و با رئیس جمهور محمد اشرف غنی در ارک دیدار کرده. تا دقایق دیگر در این باره برایتان بیشتر میگوییم. گزارش درباره مراسم جهنده‌بالا در بلخ هم داریم و گزارش مفصل را هم میشنوید در باره پیشرفت های زنان افغان و چالش ها در برابر آنها در قرن که گذشت. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. در اول تازه ترین خبرها با مقیم نایب.
سرخط چند خبر. رئیس جمهور اشرف غنی جنگ طالبان در افغانستان را نامشروع خواند. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در یک سفر از پیش اعلان ناشده وارد کابل شده و با رئیس جمهور دیدار نمود و حمله ترکیه بر نیروهای دموکراتیک کرد سوریه. تفصیل اخبار. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید جنگ طالبان هیچ گونه مشروعیت ندارد. او در سخنرانی خود به مناسبت سال نو خورشیدی در ارگ ریاست جمهوری طالبان را با چالش کشید که با کشتن نشدن سربازان خارجی افتخار میکنند اما با کشتار برادران افغانشان ادامه میدهند. آقای غنی این پیام را به طالبان فرستاد.
افغان هستید، دیگر افغان ها را بپذیرید. یک افغان به افغان دیگر تسلیم نمی شود، اما در آشتی صلح و منطق همه یک دیگر خود را می پذیرند.
طالبان تا کنون درباره سخنان تازه رئیس جمهور غنی چیز نگفتند. با برافراشته شدن جهنده در روضه منصوب به حضرت علی در مزار شریف، مراسم نوروز سال 1400 خورشیدی آغاز شد. محمد فرهاد عظیمی والی بلخ در سخنرانی به مناسبت این مراسم خواهان همکاری مردم برای بهبود وضعیت در این ولایت شده است.
اگر شما با ما همکار باشید اطمینان میدهم که با کمک خداوند در نوروز سال آینده شاهد بهتر شدن وضعیت شهر و زندگی مردم خواهیم شد.
در این حال مقام های وزارت داخله از تدابیر ویژه امنیتی در بلخ، کابل و سایر ولایت ها در جشن نوروز خبر میدهند. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در یک سفر غیر مترقبه امروز یک شنبه وارد کابل شد. دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت که وزیر دفاع ایالات متحده پس از چاشت امروز به کابل آمد. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت جنرال لوید آستین قرار امروز با رئیس جمهور غنی دیدار کرده است. وزیر دفاع آمریکا هفته گذشته سفرش به منطقه را آغاز کرد. پیش از این در هند بود. این در حالی است که بر اساس توافقنامه دوحه حدود یک ماه دیگر به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان باقی مانده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ترکیه حملات هوایی را بر ساحه تحت کنترل جنگجویان کرد در شمال سوریه ناوقت دیروز آغاز کرد. یک گروه ناظر حقوق بشر امروز همچنان گفت که یک جت جنگی ترکیه موازی قوای دموکراتیک سوریه را در منطقه عین ایسا در روستای سیده بمباردمان کرده است. یک منبع گفته که این اولین حمله پس از عملیات بهاری صلح ترکیه بر نیروهای دموکراتیک سوریه است. ترکیه این عملیات نظامی را در ماه اکتبر سال 2019 میلادی در همکاری با متحدان سوریه خود بر ضد نیروهای کرد آغاز کرده است. مقام های سیحی پاکستان میگویند که امسر عمران خان صدر اعظم پاکستان به ویروس کرونا مبتلا شده است. پیش از این وزارت صحت پاکستان گفته بود نتیجه آزمایش کرونا صدر اعظم عمران خان مثبت است. گفته می شود که او چند روز بعد از تطبیق واکسین به کرونا مبتلا شده است. اما وزارت صحت پاکستان گفته که عمران خان با به طور کامل واکسین نشده بود. فیصل سلطان مشاور ویژه صدر اعظم در توییتر گفته که عمران خان اکنون قرنطین شده. سلطان گفته که آزمایش کرونا همسر عمران خان همراه با دو تن از اعضای ارشد حزب تحریک انصاف و رهبری او هم مثبت است. و دکتران، پرستاران و دیگر کارکنان صحی امروز یک شنبه در سرک های مرکز میانمار گردهمایی های را برا انداختند. این اعتراض ها بعد از سرکوب مرگبار آخر هفته دیگر صورت می گیرد. نارامی ها در برما یا میانمار بعد از کودتای نظامی ماه گذشته آغاز شد. در کودتا آنگ سان سوچی رهبر حکومت ملکی میانمار برکنار شد. مردم خواستار بازگشت دموکراسی هستند. نیروهای امنیتی میانمار با استفاده از قوا، شلیک مستقیم و گاز اشکاور با سرکوب مظاهره کنندگان پرداختند. تظاهرات یک روز بعد از آن صورت می گیرد که یک گروه نظارتی تایید کرد که در نتیجه سرکوب معترضان 4 نفر به دست نیروهای امنیتی کشته شدند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ با همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سال نو و قرن نو بار دیگر مبارک. این هم فهرست مختصری است داشته های این برنامه. وزیر دفاع امریکا و رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز در ارک دیدار کردند.
پدې ملاقات کې دواړو دورو د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه باندې بحث او خبرې وکړلې. دواړو دورو پر تاوتریخوالي باندې اندېښنه څرګنده کړل.
مراسم جهنده بالا در آرامگاه منصوب به حضرت علی در بلخ امروز برگزار شد.
خدا خودخواهی خوان هستم که سال 1400 یک سال بی جنگ پر صلح ما داشته باشیم.
یکی از اشتراک کنندگان این مراسم بود. و گزارش مفصل هم داریم درباره پیشرفت‌های زنان افغان و چالش‌ها در برابر آنها در 100 سال که گذشت.
مکاتب دخترها افتتاح شد، باز شد. برای خانما زمینه‌های کار در تمام ساحات سیاسی و فرهنگی داده شد.
از شما دعوت می‌کنم که تا آخر ما را همراهی کنید. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده امروز وارد کابل شد. او پیش از سفر به کابل از هند دیدن کرد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که آقای آستین پس از رسیدن به کابل با رئیس جمهور محمد اشرف غنی ملاقات کرده. او در آستانه برگزاری نشست استانبول درباره صلح افغانستان و ضرب العجل خروج تمامی نیروهای آمریکایی از افغانستان وارد کابل شد. بیشتر در گزارش همکارم که به طور مستقیم پیشکش می‌کند بشنوید.
جنرال لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در یک سفری از قبل اعلام نشده پس از چاشت امروز یک شنبه وارد کابل شد. دواخانه میناپول معاون سخنگوی ریاست جمهوری با تایید این موضوع به رادیو آزادی میگوید وزیر دفاع آمریکا با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان دیدار و گفتگو کرده است. او به رادیو آزادی گفت:
پدې ملاقات کې دواړو دورو د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه باندې بحث او خبرې وکړلې. دواړو دورو پر تاوتریخوالي باندې اندېښنه څرګنده کړله او د بایزت او پایدار سولې لپاره د افغانستان پر مستصوي اجماع باندې بحث او خبرې وکړلې. همدارنګه د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو له قربانیو څخه مننه وکړه.
وزیر دفاع آمریکا هفته گذشته سفرش به منطقه را اعلام کرد و پیش از این به هند رفته بود. این سفر در حال صورت می‌گیرد که بر اساس توافقنامه صلح دوحه میان آمریکا و طالبان نیروهای آمریکایی باید تا اول ماه می، یعنی حدود 40 روز بعد افغانستان را ترک کنند. اما شبکه تلویزیونی NBC به نقل از منابع آمریکایی گزارش داده بود که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا حضور نیروهایش در افغانستان را تا ماه نوامبر تمدید میکند. بنابر گزارش NBC آقای بایدن در یک جلسه با تیم امنیتیش با خروج تمام نیروهای آمریکایی تا پایان ماه می مخالفت کرده و گفته که موضوع تمدید حضور نیروهایش تا ماه نوامبر را بررسی میکند. رئیس جمهور بایدن پیش از این در یک گفتگو با این شبکه که به روز چهارشنبه هفته گذشته به نشر رسید گفته بود که خروج تمام نیروهای آمریکایی از افغانستان در زمان تعیین شده دشوار خواهد بود. طالبان در واکنش به این تصمیم احتمالی رئیس جمهور آمریکا گفتند که اگر نیروهای آمریکایی در زمان تعیین شده افغانستان را ترک نکنند حملاتش بر آنان را از سر میگیرند. از سوی دیگر قرار است که نشست استانبول در پیوند به صلح افغانستان به ابتکار آمریکا در ماه اپریل برگزار شود. پیش از این نشست مسکو در پیوند به صلح افغانستان به روز پنجشنبه به میزبانی روسیه برگزار شده بود. در این نشست که بخش از نشست ترویکا بود نمایندگان آمریکا، روسیه، چین و پاکستان و هیئتی از دولت افغانستان و گروه طالبان حضور داشتند. این نشست با صدور یک اعلامیه 10 ماده پایان یافت که تأکید آن بیشتر روی پایان جنگ در افغانستان و صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان بود. بله فروسب.
با تشکر از شما همکارم گزارش میداد شنیدید که لوید آستن وزیر دفاع آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده امروز به کابل رسید و با رئیس جمهور محمد اشرف غنی در ارگ دیدار کرده. آقای غنی امروز بار دیگر گفت که دوام جنگ توسط طالبان هیچ گونه مشروعیت ندارد. او امروز در سخنرانی در مراسم به مناسبت سال نو خورشیدی در ارگ ریاست جمهوری بر تأمین صلح دوامدار در کشور تأکید ورزید و افزود که این کار به تدبیر و وحدت ملی نیاز دارد. از سوی دیگر رولا غنی بانوی اول کشور ابراز امیدواری کرد که در سال جدید خورشیدی جنگ پایان یابد. بیشتر در این گزارش.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان میگوید که صلح حق اساسی افغانان است، اما ده ها سال می شود که این حق از آنان گرفته شده است. رئیس جمهور غنی که امروز در مراسمی به مناسبت سال نو خورشیدی و نوروز در ارگ ریاست جمهوری سخنرانی می کرد بر اولویت صلح پایدار تاکید کرد، اما گفت که این صلح باید منجر به پایان خونریزی در کشور شود. اما آقای غنی گفت که چنین صلحی به عزم راسخ آینده نگری و وحدت ملی بستگی دارد. رئیس جمهور غنی همچنین بر جنگ جاری در کشور اشاره کرد و گفت که طالبان برای دوام این جنگ هیچ گونه مشروعیتی ندارد.
مگر کی مشروعیت داده که اولاد افغان را هدف قرار دهید؟ برادر خود، خواهر خود و خانه خود را تباه کنید. بس است، بیایید یک دیگر را بپذیریم، این وطن را به گونه مشترک آباد کنیم، امن بسازیم و دست های ما را به دورش بند کنیم. بالای شما سلام میزنیم که وسیله استعمال خارجی ها جور نشوید. افغان هستید، دیگر افغانان را بپذیرید، دیگر افغانان شما را پذیرفته است.
رئیس جمهور غنی خطاب به طالبان گفت که به عنوان افغان دیگر افغانان را بپذیرند و دیگر وسیله دست دیگران نشوند. اما طالبان میگوید که این گروه در پیوند به صلح متعهد است و تطبیق توافقنامه دوحه یک رای حل برای پایان دادن به جنگ کنونی است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه از سوی دیگر حکومت افغانستان را به ایجاد مانع بر سر رای صلح متهم کرد. در همین حال رولا غنی بانوی نخست افغانستان اظهار امیدواری کرد که در سال جدید خورشیدی جنگ به پایان برسد.
امیدوار هستم کار نرا با صلح، صفا و صمیمیت و به دور از جنگ و جدال آغاز نماییم و دیگر نامنیا و نم با سمنیا کار نیز گذشته تکرار نکرد.
بانو غنی سال نو را به عنوان فرصتی برای مردم به یاد آورد تا زندگی خود را مانند بهار سبز کنند. در همین حال رئیس جمهور غنی از اجرای تعدادی از پروژه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برای بهبود زندگی افغان ها در سال جدید خورشیدی خبر داد و گفت که تطبیق این پروژه ها به زودی اعلام خواهد شد. با این حال وی با بیان اینکه مدیریت آب‌های افغانستان در سال 14 در اولویت قرار دارد، گفت که ساخت شماری از بندهای بزرگ در این سال آغاز می‌شود. جشن نوروز و مراسم سال نو امسال به شیوه جدیدی در ارگ ریاست جمهوری بزرگداشت شد که در این مراسم تولیدات افغانی نیز به نمایش گذاشته شده بود.
آرزوهای قرن.
امیرالدین دانشجو، معاون شورای ولایتی ولایت جوزجان. تشکر از سوالتون. البته آرزو همین است که انشالله یک وطن سال باشه، امنیت باشه، آرامی باشه. آرزوی ما همین است که با همه برادر ساکن در افغانستان در یک جا زندگی بکنیم، زیر یک چتر زندگی بکنیم، زیر یک بیرق زندگی بکنیم. آرزوی ما همین است. وضعیت اگر همین گونه باشه، زندگی کودکا بسیار به یک زندگی فلاکت بار خواهد بود و زندگی بسیار سختی را در پیش رو خواهند داشت. یک زندگی که پر از جهل و جهالت و دربدری و جنگ خواهد بود. افغانستان آرام و آسوده اگر باشه، زندگی را خود به خود به خاطر که پوهنتون ها باز می باشه، مدارس باز می باشه، مساجد باز می باشه و مردم با روحیه آرام، با فکر آرام، به خاطر تعلیم تربیه خود تلاش میکنه. زمانی که مردم با آگاهی که رسیدن، خود به خود خودشان به یک زندگی مرفع میرسن، در این صورت زندگیشان تغییر میخورد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 5:16 عصر به وقت افغانستان است. تا دقایق دیگر درباره مراسم جهندبالا در شهر مزار شریف برایتان میگویم. پیشتر شنیدید که لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در سفر از پیش اعلام نشده وارد کابل امروز شد و با رئیس جمهور محمد اشرف غنی در ارگ دیدار کرد. همین حال طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی از سوئیس، در خط مستقیم تلفن با ماست. آقای فرهادی سلام، به برنامه خوش آمدید. سال نو و قرن نو مبارک. سفر وزیر دفاع آمریکا در آستانه برگزاری نشست استانبول درباره صلح افغانستان و ضرب العجل خروج تمامی نیروهای آمریکایی از افغانستان حامل چی پیام میتواند باشد؟
سلام عرض میکنم و نوروز تبریک میگم به تمام وطندارای خود. طور است که لوید آستین در دهلی قبل از اینکه به کابل برسه گفت که من نوز منتظر امر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هستم که آیا در افغانستان میمانیم یا نمیمانیم بعد از اول می. سفرش به کابل برازیست که در صورت خروج بسیار نکات هماهنگی است که باید با مقامات امنیتی افغانستان در میان گذاشته شود، از جمله بعضی از تجهیزات و از اسلحه امریکا که باید از افغانستان کشیده شود و بعضش حتی چون وقت کشیدنش ندارند در صورت ضرب العجل اول می، بعضش جنرال ها گفتند که مجبور هستند که منفجر کنند. و در حقیقت بسیار نکات لوجستیکی است و 40 مانده، کمتر از 40 به اول می، از او خاطر باید است که ترتیبات زیاد بگیره. در صورتی که قشون امریکایی 6 دیگه بانه در افغانستان، او تصمیم رئیس جمهور امریکاست. او تصمیم غالبا از خود واشنگتن ابلاغ میشه کدام وقت دیگه. پس از چیزی که در هندوستان گفت، اینطور گفت که باید یک وزیر دفاع باید که همه امکانات او مد نظر بگیره و آماده بسازه و این سفر اینطوری یک معنا داره.
ادامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان فراتر از ضرب العجل اول ماه می چقدر مهم است در شرایط فعلی؟
به نظر من مهم است و خوبم میشه که اگر 6 بتونن بانن، به خاطر که مصالحه امرای طالبان درست شکل نگرفته. در ماسکو هم طالبان هنوز یک لحنی داشتند که لحن ازیر نداشتند که مشارکت کنند. و اما در ماه اپریل در ترکیه طالبان که بیایند باید است که در حقیقت جامعه بین‌المللی هم سرشان فشار بیاره که شما باید مشارکت کنین. و در صورت مشارکت باز تضمین‌های ملل متحد وجود داشته می باشه که این مشارکت با طالبان در حقیقت در عمل کار کنه. هنوز هیچ در ماسکو همی احساس نکرده ایم از چیزایی که طالبان گفتن، و اگر قشون امریکایی در اول می براین در حقیقت هیچ نوع مصالحه ناشده کشور متاسفانه به طرف جنگ میره. بهتر است که امی تضمین یک شش ماه دیگه هم باشه و طالبان و حکومت هر دو طرف باید است که در راه مذاکره گام های بسیار مهم را بردارن که حکومت مشارکتی باشه. در اون وقت در حکومت مشارکتی میتونه که تضمین های بین المللی باشه که باز مشکل ایجاد نشه. هنوز نه حکومت نه طالبان هیچ آماده نیستن، و اگر حال قشون خارجی براین برای ما در حقیقت مشکل میشه.
با تشکر از شما طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی از سوئیس، با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. 5:21 عصر به وقت افغانستان است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مراسم جهندبالا در آرامگاه منصوب به حضرت علی در مزار شریف پیش از چاشت امروز برگزار شد. به گفته مسئولان هزاران تن از ولایت‌های مختلف در مراسم اشتراک کرده بودند. پیشتر مقام‌های وزارت داخله گفتند که تدابیر امنیتی در بلخ، کابل و سایر ولایت‌ها برای تأمین امنیت جشن نوروز اتخاذ شده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
افغان‌ها با برپایی جشن نوروز در بلخ و سایر ولایت‌ها به سال 1400 هجری خوشامدگویی کردند. جشن بزرگ نوروزی با حضور 4500 تن در شمال افغانستان در ولایت بلخ در زیارتگاه منصوب به حضرت علی با برافراشته شدن جهنده این زیارت برگزار شد. در این مراسم فرهاد عظیمی والی بلخ سال 1399 هجری را ناخوش و پر از چالش‌های امنیتی برای تمام افغان‌ها عنوان کرد، اما او گفت که در سال 1400 هجری امیدواری‌ها برای برقراری صلح در کشور و تطبیق برنامه‌های انکشافی ملی وجود دارد.
آرزومندم که طلوع قرن جدید و صفحه جدیدی در تاریخ کشور رقم بخورد. به قدر کافی درد کشیدیم، زجر دیدیم، بی‌پناه شدیم. نزد دوست و دشمن دست ما دراز شد. حالا وقت ترمیم خرابی ها و اعمار نابود شدگان است.
آقای عظیمی همچنین از مخالفین مسلح دولت یعنی گروه طالبان خواست تا بدون هیچ قید و شرط به خواسته های مشروع ملت پاسخ گفته و حاضر به اعلام آتش بس با حکومت شوند. مردم از کابل تا بلخ و از بلخ تا بامیان و ننگرهار همه به سال 1400 هجری نگاه متفاوت دارند. تعداد امیدوارند که در این سال در افغانستان صلح برقرار شود و سلسله خونریزی های 4 دهه اخیر در کشور متوقف شود. آنها از حکومت و گروه طالبان می‌خواهند تا اعلام آتش بس کنند و خشونت‌های مصالحانه را دیگر خاتمه دهند. نگینه 23 ساله باشنده ولایت بلخ است. او چنین گفت:
وضع امنیتی مزار بسیار خراب است. ولی سوالی ها جنگ است. باید تدابیر امنیتی زیاد شود و امنیت مردم تامین شود. همه امید ماست.
منصوری 25 ساله یکی از هزاران باشنده کابل است که میگوید خونریزی های ناشی از انفجار و انتحار همه روزه او را نسبت به آینده نگران ساخته است. وی هرچند سال گذشته هجری را پر از مشکلات امنیتی عنوان می کند، اما توقع دارد که در سال 1400 هجری حکومت و نیروهای امنیتی جلو حملات طالبان در این ولایت را بگیرند. وی علاوه کرد:
سال 1399 چندان سال نبود، بسیار خونی سال بود، انتحاری بود، انفجار بود، اختطاف بود، و خواست خدا خواهان هستم که سال 1400 یک سال به جنگ پر سال ها ما داشته باشیم. از دولت طالبان میفهمیم که دیگه جنگ بس کنم، پروسه صلح بیان صلح کنیم.
در این میان برخی خواهان توجه حکومت به حضور زنان در تشکیل ادارات دولتی هستند. تعداد هم نگرانند که به دلیل مداخلات بیرونی ها گفتگوهای صلح بی نتیجه به پیش برود و در سال 1400 هجری نیز حکومت و طالبان موفق به یک توافق سیاسی نشوند. با این همه در حال نوروز 1400 هجری با امیدواری و نگرانی های از سوی ساکنان ولایت های مختلف کشور آغاز شده است که سال قبل به دلیل شیوع کووید 19 از جشن نوروز به شکل همایشی در هیچ ولایت تجلیل نشد.
پیام ها و نظریات شما.
سلام تقدیم میکنیم روزی سال نو را، یک روزی الله این روز را برای همه ما شما این سال را یک سال خوشبخت و خوب داشته باشه. ما این روز را برای کارمندان رادیو آزادی شنونده های مردم ملت مردم غیر افغانستان تقدیم میکنیم. این روز را یک روزی و این سال را یک سال پربرکت میخواهیم. خدا کنه که هر روزتان سال نو باشه، همونطور یک سال بسیار پربرکت و خداوند متعال در بین ما و شما دیگر قتل قتال و کشتار را این سال را یک سال در بین ما و شما خوب داشته باشه. از همه شما آرزو میکنیم که این سال را یک سال پربرکت دانسته و برای همه گیتان تبریک و تحمیت عرض میکنیم. تو این جانب زمایدین مبارز از ولایت بدخشان.
روی فولی کرانومین جان ولایت بدخشان صحبت میکنم. و سال 1400 را اصلا قلب متمام کارکنان شما و از طریق رادیوی شما متمام ملت بزرگ افغانستان تقدیم میدارم. آرزومند سال جدید یک نوینی برای ملت افغانستان باشد که در آن صلح و آرامی صورت بگیرد. آبهای بسیار سرشار دارد که اگر از این آبها استفاده درست صورت بگیرد یک دستاورد خوبی برای زراعت ایجاد بشود. با وجودی که همه امکانات که مدیریت آن از طرف مردم اهالی امکان نیست، بنان توقع ما از دولت مرکزی و از مسئولین زراعت که در رأس قرار دارند در مار نمودن پروژه ها امیدوار هستم که توجه جدی داشته باشند.
پیام شما نظر شماست.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. 5:27 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. پس از سرنگون شدن هلیکوپتر قوای هوایی افغانستان در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک، وزارت دفاع افغانستان دیروز اعلام کرد که بیش از 10 تن از افراد وابسته به عبدالغنی علیپور فرمانده محلی در عملیات نیروهای افغان در این ولسوالی کشته شدند. باشنده های محل در مورد وضعیت در منطقه چی میگویند؟ در این گزارش بشنوید.
جنجال ها درباره سرنگونی هلیکوپتر وزارت دفاع افغانستان در منطقه بهسود همچنان ادامه دارد. ساکنان بهسود ولایت میدان وردک گفتند اوضاع منطقه به حالت عادی بازگشته، اما نگرانی ها کاملا رفع نشده است. صالحی یکی از ساکنان ولسوالی بهسود:
نیروهای حکومتی از بامیان حرکت کرده، فعلا وارد خاک بهسود شده، در یک منطقه به دریس جاتنگ است. نیم ساعت قبل که ما اطلاع داشتیم در حصه اول بهسود به ولسوالی نرسیده، در دریس جاتنگ هستند و تا هنوز که با مشکلی هم بر نخورده، تا هنوز وضعیت نرمال است. پوستایی که از نیروهای مردمی یا مندان علیپور به سر کوتل آجگرد به دریس جاتنگ بره، اونا هم دیگه وجود نداره، اونا بحر ترک کرده رفته.
داوود دیگر ساکن منطقه گفت وقت نیروهای امنیتی بمباران کردند، شمار زیادی از مردم خانه های خود را ترک کردند.
آره یا بخواهیم من دیگه هم دیگه و بیاره ما را
ویدیویی که روز گذشته توسط یک منبع امنیتی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی ارسال شد نشان می‌دهد که هلیکوپتر در منطقه بهسود سقوط کرده است. در این رویداد 9 نفر کشته شدند. روز گذشته مقامات امنیتی و دفاعی گفتند که هلیکوپتر از سوی افراد علیپور سرنگون شده است. افراد مسلح علیپور گفتند که ممکن است هلیکوپتر در نتیجه شلیک‌ها سقوط کرده باشد. مقامات امنیتی و دفاعی هشدار دادند که این رویداد را تلافی خواهند کرد. وزارت دفاع افغانستان در اعلامیه گفته است که پس از این رویداد 12 تن از افراد مسلح وابسته به علیپور در حمله هوایی کشته شدند. فؤاد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان:
در عملیاتی که نیروهای اردوی ملی افغانستان در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک اجرا کردند، تا اکنون 12 تن از افراد علیپور، کسایی که مسلح غیر مسئول هستند و همچنان شورشی هستند کشته شدن و 6 تن دیگرشان زخمی شدن. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به خاطر برگشتاندن امن و نظم و همچنان ثبات در ولسوالی بهسود به شدت تلاش میکنند.
آقای امان در مورد ورود نیروهای امنیتی به ولسوالی بهسود توضیح نداد. ما سعی کردیم با فرمانده علی پور درباره اوضاع ولسوالی بهسود صحبت کنیم اما موفق نشدیم. عبدالغنی علی پور در قوس 1397 خورشیدی در کابل به اتهام فعالیت مسلحانه خودسرانه بازداشت شد، اما پس از واکنش ها به اعتراضات و ناآرامی ها در پایتخت آزاد شد.
پنج و نیمه عصر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حال مقیم نایب فشرده خبرهای مهم را دارد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید جنگ طالبان هیچ گونه مشروعیت ندارد. او در سخنرانی خود به مناسبت سال نو خورشیدی در ارگ ریاست جمهوری طالبان را به چالش کشید که به کشته نشدن سربازان خارجی افتخار میکنند اما به کشتار برادران افغانشان ادامه میدهند. با برافراشته شدن جهنده در روضه منصوب به حضرت علی در مزار شریف مراسم نوروز سال 1400 خورشیدی آغاز شد. محمد فراد عظیمی والی بلخ در سخنرانی به مناسبت این مراسم خواهان همکاری مردم برای بهبود وضعیت امنیتی این ولایت شد. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در یک سفر غیر مترقبه امروز یکشنبه وارد کابل شد. از دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت لوید آستین با رئیس جمهور غنی نیز دیدار کرده است. ترکیه در حملات هوایی را بر ساحه تحت کنترل جنگجویان کرد در شمال سوریه ناوقت دیروز آغاز کرد. یک گروه ناظر حقوق بشر امروز همچنان گفت که یک جت جنگی ترکیه موازی قوای دموکراتیک سوریه را در منطقه عین عیسی در روستای سعیده بمباردمان کرده است. مقام های سیاسی پاکستان میگویند که همسر عمران خان صدر اعظم پاکستان به ویروس کرونا مبتلا شده است. پیش از این وزارت صحت عامه پاکستان گفته بود نتیجه آزمایش کرونا صدر اعظم عمران خان مثبت است. دکتران، پرستاران و دیگر کارکنان سیاسی امروز یک شنبه در سرکهای مرکز میانمار گرد همایی را برا انداختند. این اعتراض ها بعد از سرکوب مرگبار آخر هفته دیگر صورت میگیرد.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. 5:32 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تا دقایق دیگر گزارش مفصل داریم درباره پیشرفت‌های زنان افغان و چالش‌هایی که در برابر آنها در 100 سال گذشته وجود داشته. امروز 21 ماه مارچ آغاز هفته همبستگی با افرادی است که علیه نژاد پرستی و تبعیض نژادی مبارزه می کنند. رادیو آزادی به مناسبت این هفته سلسله گزارش هایی را تهیه کرده. تبعیض نژادی نوع برتری جویی قومی، زبانی، دینی، جنسی و نژادی از سوی افراد، گروه ها و حکومت هاست. ملل متحد در سال 1969 میلادی کنوانسیون را به منظور مبارزه با این پدیده تصویب کرد. افغانستان در سال 1989 به این کنوانسیون پیوست، اما بر اساس آخرین گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر کشور 31% مردم افغانستان از وجود تبعیض قومی در کشور شکایت دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تبعیض نژادی سالهاست که باعث رنج و محرومیت گروه ها و افراد بسیاری در سراسر جهان می شود. جامعه شناسان تبعیض نژادی را نوعی پیشروری می دانند که گروه ها و افراد هدف چنین تبعیضی را بر اساس تفاوت های نژادی، زبان، رسوم، دین و تاریخ از حقوق برابر با دیگران محروم می کند. با توجه به اهمیت این موضوع در زندگی جمعی انسان ها، سازمان ملل در 4 جنوری 1969 کنوانسیون بین المللی هر نوع تبعیض را تصویب کرد. بر اساس این کنوانسیون تبعیض نژادی هر نوع تمایز و محرومیت یا محدودیت و یا رجحان بر اساس نژاد، رنگ یا نسب با منشأ ملی و یا قومی است که هدف یا نتیجه آن از بین بردن و یا به مخاطر انداختن شناسایی یا بهره‌مندی یا اعمال شرایط برابر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در زمینه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و یا در هر زمینه دیگری از حیات عمومی باشد. بر اساس این کنوانسیون کشورهای عضو متحد می شود که جلوی هر گونه تبعیض نژادی را بگیرند و از هیچ نوع تبعیض نژادی حمایت، دفاع یا حمایت مالی نکنند. دولت‌های عضو این کمیسیون مکلف و منع هر گونه تبعیض نژادی توسط افراد و سازمان‌های عمومی به ویژه قضایی هستند. از مثال‌های برجسته تبعیض نژادی به عنوان آپارتاید در برابر سیاه‌پوستان در آفریقای جنوبی و تبعیض نژادی حزب نازی آلمان در برابر یهودیان در قرن 20 هستند. افغانستان در 14 آگوست سال 1989 کنوانسیون بین‌المللی منع هر نوع تبعیض را امضا و در مارچ 2003 آن را تصویب کرد، ولی انتقادهای مطرح شده که دولت افغانستان گزارشی از اجرای تعهدات خود در این زمینه را نکرده است. بر اساس گزارش سال 1398 کمیسیون حقوق بشر افغانستان، با وجود قوانین مختلف ملی و بین المللی در راستای محو تبعیض در افغانستان، شهروندان این کشور هنوز هم از موجودیت تبعیض در بخش‌های مختلف جامعه رنج می‌برند. بر اساس این گزارش 25% شهروندان افغانستان با انواع تبعیض مواجه هستند. محمد رضا جعفری مسئول اطلاع رسانی کمیسیون مستقل حقوق بشری افغانستان میگوید یافته های این گزارش نشان میدهد که 31% شهروندان افغانستان از موجودیت تبعیض قومی بیشتر شکایت دارند.
31% از افراد از وجود تبعیض قومی، 17% از وجود تبعیض مذهبی و در حدود 28% هم از وجود تبعیض به دلیل وابستگی زبانی شکایت داشتند. وجود تبعیض در مراحل استخدام، در محیط کار، در زمینه دسترسی به حق تحصیل و دسترسی به خدمات صحی از موارد دیگه بود که این افراد از وجود تبعیض در آن شکایت داشتند.
با گفته آقای جعفری، هنوز هم انواع تبعیض از جمله تبعیض قومی، زبانی، مذهبی و جنسیتی در افغانستان وجود دارد و این موضوع به معنی نقض حقوق بشری و آزادی‌های بنیادی شهروندان تلقی می‌شود. مسئول اطلاع رسانی کمیسیون حقوق بشری افغانستان می‌گوید موجودیت تبعیض مانع پیشرفت، تأمین عدالت و امنیت در کشور می‌شود و حکومت افغانستان به دلیل پیوستنش به کنوانسیون منع تبعیض نژادی باید در برابر این پدیده مبارزه کند. محمد عزیز بختیاری استاد جامعه شناسی می‌گوید به دلیل سطح پایین آگاهی عمومی قوانین در افغانستان نتوانستن مانع اعمال تبعیض نژادی شود.
قانون اساسی ما هر روز در افغانستان نقض میشه و مورد توجه قرار نمیگیره. متاسفانه نهادهای مختلف که قوه بازدارندگی رو داره در مقابل این کارها، اینا هم متاسفانه زیاد فعال نیستن و در نتیجه قانون نتونسته جلوی انواع تبعیض و خلافهای قانونی که در کشور ما موجود داره اینها رو جلوش بگیره.
به نظر آقای بختیاری، نهادهای مجدی قانون باید با اجرای قوانین جلوی تبعیض را بگیرند و راه را برای توسعه و ایجاد یک جامعه مدارآگر باز کنند.
آرزوهای قرن.
روحلا سنگر استون باشنده ولایت پروان. در قرن نو برای خود در زندگی آرزو و آرمانهای کلان و بزرگ گیره پیشرو دارم که خدا خواسته باشه بتانم به او آرزوها به او قله های بلند موفقیت برسم. که منشه از این مسئله از این میشه که یعنی صلح و آرامش در وطن حاکم شده و یک صلح که منو خواست مردم افغانستان است و منشه زن و اولاد و مردم افغانستان همیشه تشنه این مسئله هستن که صلح هست. اگه ای در افغانستان مستقر شده و ما بتانیم به یک صلح دائمی در افغانستان دست پیدا کنیم، من میتونم به مو اهداف و بلند و والای خود که دارم در زندگی نائل بیایم.
اینجا رادیو صدی است و امروز هم آغاز قرن جدید. صد سال که گذشت، یعنی از آغاز سال 1300 شمسی به این طرف، فراز و نشیب‌های زیادی را برای افغانستان به خصوص زنان کشور به همراه داشت. این فراز و فرودها شامل آغاز نهضت زنان در اوایل 1300 تا آزادی‌های دوره حاکمیت محمد ظاهر شاه، انقلاب کمونیستی، حاکمیت مجاهدین، حبس نسبی در دوره طالبان تا شراکت وسیع سیاسی بعد از آغاز مبارزه آمریکا علیه تروریسم در اواخر سال 2001 میلادی را در بر می‌گیرد. فرشته نگاه در این گزارش مفصل به دوره‌های مختلف در این 100 سال و حضور زنان افغان، فعالیت آنها و چالش‌های فرارای آنها پرداخته است.
سفر 100 سالی افغانستان، این سفر برای زنان افغان چی برمغان آورد؟ زنان در این مدت چه پیشرفت‌هایی را تجربه کردند و با کدام موانع روبرو شدند؟ از راه یافتن به مقام‌های ارشد تا نشستن اجباری در خانه‌ها و نگرانی‌های کنونی این زنان. آغاز قرن 14 خورشیدی، آغاز عصر نو برای حقوق زنان و پیشرفت آنها در جامعه افغانی بود.
خانم‌ها را جمع می‌شدند، مادر خودم نه فقط مادر کلانم، می گفتم که شما اولاداتم درست تربیت کنید. اگر امروز دخترتان یک گیلاس آب میاره برای برادر خود، سبا امو برادرش امو گیلاس آب برای خواهر خود ببره، که مقصد که یک تربیت شوه که پسر و دختر هم دیگر رو کمک کنه، فهمه می کنه.
این صدای شادخت اندیا، یگانه دختر بازمانده شاه امان الله خان، بنیانگذار استقلال و دموکراسی افغانستان و ملک سرایاست که او را می توان تاریخ زنده از کارکردهای پدر و مادرش خواند.
ملک سرایا همیشه به خانمای افغان گپ می زد. او وقت سخت بود گپ زدنم با ملت، برای که نه تلویزیون بود، نه رادیو، نه تلفون، مگر خانما رو جمع میکرد، جمع میکرد از هر رقم افغان، زنای افغان، جوان و پیر و از هر قوم، و میگفت که شما نیمه ملت افغانستان هستید.
همین تلاش ها در آغاز قرن 14 خورشیدی به جنبش زنان پیوستند و به اوج خود رسیدند، اما با گذشت زمان موانع بر سر راه آنها هم ایجاد شد و به همین دلیل این سفر در رژیم های مختلف تا به امروز فراز و نشیب های را طی کرده. شادخت اندیا میگوید مادرش انگامی که در 20 سالگی ملکه شد این را درک کرد که زندگیش تغییر کرده و در قبال زنان افغان مسئولیت های مهمی دارد.
ای به دخترای افغان بود گفته شود که 20 ساله بود وقت ملکه شد و وقت ملکه شد فهمید که همون زندگی که داشت دیگه فرق کرده، آله یک مسئولیت داشت.
همین احساس مسئولیت بود که پس از برخی از سفرهای خارجی موقف ملکه سرایا در مورد زنان افغانستان قوی تر شد و تغییرات را برای این زنان به وجود آورد. ملکه سرایا در بین سالهای 1300 تا 1303 تعداد اولین مکتب برای دختران و اولین شفاخانه زنان به نام مستورات را گذاشت. ملکه جوان اولین نشریه چاپی برای زنان را به نام ارشاد النسوان و مدیریت مادرش اسما رسمیه در امان سالها ایجاد کرد و برخی اقدامات دیگر را برای زنان روی دست گرفت که برای برخی در جامعه به مسابقه امیدواری برای آینده بود، اما برای برخی دیگر قابل پذیرش نبود و آتش عدم تحمل را در آنها برافروخت. اشتراک ملکه سرایا بدون داشتن حجاب در لویجرگه در پغمان در کنار شاه امان الله هم آغاز تغییرات جدید برای زنان بود و هم آغاز مخالفت ها در این راستا. در این جرگه که از سر تا سر افغانستان افراد با نفوذ جمع شده بودند، سن عروسی برای دختران افغان 18 سال تعیین شد، داشتن بیش از یک همسر ممنوع قرار داده شد و بر اساس تصمیم در این جرگه برخی از دختران افغان برای تحصیل به خارج هم اعزام شدند. اما جامعه چیز متفاوت می گفت. در سال 1307 حبیب‌الله کلکونی در 9 ماه حکومت خود در مخالفت با برنامه های اصلاحی امان‌الله خان مکاتب دخترانه را مسدود کرد. بیرون رفتن زنان و دختران از خانه را بدون محرم ممنوع قرار داد و دستور بازگشت دختران را که برای تحصیل به خارج از کشور رفته بودند صادر کرد. تاریخ نویسان به این باورند که نادرخان هم بر اساس تجربه گذشته‌ای که مبادا پیشرفت زنها برای حکمرانیش مشکل ایجاد کند، تحصیلات زنان را ممنوع اعلام کرد. حبیب‌الله رفیع یکی از تاریخ‌شناسان افغان می‌گوید نادرخان در 1308 خورشیدی تعلیم زنان را به نظر یک مشکل می دید.
نادرخان حکومت فراغی
با روی کار آمدن حکومت نادرخان او پالیسی را پیش گرفت که بر اساس آن موضوع تعلیم دختران را کنار گذاشت و تنها تعلیم پسران را زنده ساخت که در آن برایش مشکلات ایجاد نمی شد. همان بود که مکاتب زنان باز نشدند.
زنان در آن زمان برای حدود 4 سال در آشیه قرار گرفتند، اما در سال 1312 با آغاز دوران ظاهرشاه پادشاه وقت افغانستان یک بار دیگر جنبش زنان به فعالیت درآمد و پیشرفت‌های در این راستا هم صورت گرفت. بر اساس اسناد تاریخی فرصت‌های از دست رفته برای تحصیل و پیشرفت زنان در زمان محمد ظاهرشاه یا شد، تعداد مکاتب افزایش یافت، زنان افغان جای خود را در جامعه دریافتند و برای اولین بار در صحنه سیاسی به مقام‌های وزارت و وکالت رسیدند. شریفه شریف نویسنده مدافع حقوق زنان و پژوهشگر آن زمان را این گونه یادآور می‌شود.
مکاتب دخترها افتتاح شد، باز شد. برای خانما زمینه‌های کار در تمام ساحات سیاسی و فرهنگی داده شد. خانما بیاد دارم که شنیدیم از خانمایی که با چادری فاکولته طب می رفتن و درس می خواندن.
در زمان حکمرانی 40 ساله محمد ظاهرشاه نه تنها که دروازه های مؤسسات تعلیمی باز شدن، بلکه به زنها زمینه مساعد شد که در بخش های دیگر هم استعدادهایشان را آشکار کنند. میرمان پروین نخستین آوازخوان زن افغان یک نمونه از این روند ادعا شده است که جرأت کرد تا در 1329 از طریق رادیوی افغانستان آواز بخواند. اما محدودیت‌های اجتماعی در آن زمان میرمان پروین را وادار کرده بود تا هنر خود را از زیر چادری به علاقه‌مندانش برساند. با گذشت زمان او همچنان در تلویزیون افغانستان آواز خواند و راه را برای استعدادهای دیگر در میان زنان هنرمند افغان باز کرد. خانم‌های دیگر مانند خانم رخشانه، میرمان جیلا، استاد محوش، پرستو و برخی دیگر هم به موسیقی روی آوردند و به این گونه آوازخوانی زنان و هنرنمایی آنها به طور یک رسم معمول پذیرفته شد. در سال 1332 خورشیدی نخستین مجله زنان به رهبری نفیسه شایق مبارز چاپ شد. در این دوره از میان زنان گوینده ها برای رادیو تعیین شدند. لطیفه کبیر سراج، برادرزاده شاه امان‌الله خان، هم در آن زمان یکی از اعضای فعال جنبش زنان افغان بود. او و خواهرش زینب هم در پیشرفت تئاتر افغانستان نقش بارز داشتند. زنان افغان در بخش‌های مختلف راه یافتند، از هنر گرفته تا صحت، اردو و پلیس، اما در کوچه و بازار هنوز چادری به سر می‌کردند. در سال 1338 خورشیدی داود خان صدر اعظم سابق افغانستان در جشنی که به مناسبت استقلال برگزار شده بود اعلام کرد که زنان مجبور نیستند که باید حتمی چادری بپوشند یا برای پوشانیدن چهره‌شان از برقع یا حجاب استفاده کنند. این بار هم زنان خانواده سلطنتی در راستای حق انتخاب برای زنان دیگر پیش قدم شدند. زنان و دختران مقام‌های عالی رتبه با چهره‌ای که دیگر نقاب یا حجاب نداشت به تعلیم و تحصیل ادامه دادند و این رسم به گونه تدریجی در بین مردم عام رایج شد. محبوبه سراج، فعال حقوق زنان، از آن دوران در مورد خودش چنین قصه می‌کند.
سردار داوود خان که آمد، اون برای یادم میآید که سینمای زینب بود، یک وقتای سینمای زینب بود و در سر زینای ازی داود خانم اونجا استاد بود. ما تعداد زنا ما رفتیم، من صرف شش مکتب بودم و اینمی روز داود خان تمام زنها را خواست و امو نطق خود گفت و گفت که زنهای افغانستان از امروز به بعد مجبور نیستن که چادری بپوشن. باز من یادم می کنم اونجا مدپولوی مادرم استاد بودم و مادرم وقتی که می خبر شنید خدا ببخشش اشکاش کرد رست دریش روان شد و قدس خدا سر کلی تو دیگه چادری لازم نیست که بپوشی و من نپوشیدم.
در این دوره بود که زنان قدم به مرحله دیگر از رشد گذاشتن و به سیاست روی آوردن. سازمان دموکراتیک زنان در سال 1345 خورشیدی برای حمایت از حقوق زنان ایجاد شد که از عنایتا راتبزاد به عنوان رهبر این سازمان یاد می شود. عبیب‌الله رفیع از نقش زنان در حاکمیت 40 ساله محمد ظاهرشاه که به نام دهه دموکراسی هم یاد می شود چنین یاد می کند:
دموکراسی چیزی که خجوت وانیدی که
در دهه دموکراسی زنان توانستند که به شورا راه پیدا کنند، عضو ولسی جرگه شوند، به کابینه بروند. کبرا نورزایی وزیر صحت تعیین شد و به این گونه زنان یک بار دیگر به وضعیت عادی برگشتند.
اما شریفه شریف نویسنده و فعال حقوق زن میگوید این پیشرفت‌ها تنها به شهرهای بزرگ محدود بودند.
وقتی که ما بزرگ می شدیم در یعنی نمونه ها و ایدیال خانم ها در هر زمینه بوده، ادبیات، در هنر، در سیاست، در زمینه های تخنیکی و حتی ساینس. تمام از این پیشرفت ها و زمینه ها به شهرهای بزرگ و به خصوص کابل متمرکز بود. در اطراف امکانات بسیار کم و محدود بود. من خودم که مکتب ابتدایی را در اروزگان خوانده مجبور بودم با در مکتب پسرها درس بخونم چون مکتب دخترها وجود نداشت.
خانم شریف میگوید اما زنان افغان در دوران حکمرانی محمد ظاهرشاه و همچنان داوود خان در جمع زنان پیشگام در منطقه محسوب میشدند. با سقوط رژیم شاهی در سال 1352 خورشیدی و روی کار آمدن اولین نظام جمهوری در افغانستان، جنبش زنان به فعالیت‌های عادی خود ادامه داد. با تغییر نظام در 1357 دوره 14 ساله رژیم های آغاز شد که عمدتاً مورد حمایت اتحاد جماهیر شوروی سابق بودند.
احساسات باطنیشان مبنی و درودهای آتشین و گرمشان به مناسبت تزیین از سومین سالگرد
این رژیم ها هم فراز و نشیب های خود را داشتند که زنان افغان از این فراز و نشیب ها بی بهره نماندند. زنان تا حد در بخش تحصیلات، کار و آزادی‌های فردیشان پیشرفت چشمگیری کردند، اما هنوز هم منتقدان خود را در جامعه داشتند. محبوبه سراج به این باور است که کارهای بنیادی در مورد حقوق زنان در آن وقت انجام نشد. او میگوید
در اون وقت بسیار از زن افغانستان مالدار استفاده های عجیب غریب شد، مثلا بسیار استفاده های تبلیغاتی از اینا کردن، هر دقیقه اینا را بیچاره را چادرهای سرخ در سرشان میکردن، سر سرکای کابل میکردن، باز اینا میرفتن مظاهره میکردن. اینی میگه من فکر نکنم که بسیاری از امی شاید یک تعدادشان حاضر بودن که بکنن، مگر بسیاری از دخترای افغان ما میشناسن بسیار ما مردم محجوب هستیم.
عبیب‌الله رفیع نویسنده افغان میگوید شمولیت زنان در روند سیاسی و اجتماعی باعث شد که عکس العمل‌های مردم را برانگیزد، زیرا این همه تغییرات بسیار به سرعت اتفاق افتاد و در نتیجه آن فعالیت زنان هم متاثر شد. نفرت مردم تا حد افزایش یافت که تا سهم آنها در فروپاشی نظام هم قابل توجه و تلقی می شود. از رتو مرزا خیلوال تحلیلگر افغان در این مورد می گوید
زیادترین عکس العمل هم
بیشتر واکنش ها مربوط به گام های سری بود که فکر می کنم در بخش زنان برداشته شد. این گام ها مردم را نگران ساخت، اعتماد از میان رفت و نتیجه آن شد که نظام سقوط کند. بعدن شوروی مداخله کرد و بدبختی تا حال ادامه دارد.
نه بدبختی چه دوام داری.
حکومت دکتر نجیب الله هم دوره درخشان برای فعالیت زنان خوانده شده، اما در آن زمان مخالفت ها در این راستا به اوج خود رسید. فتانه نجیب همسر دکتر نجیب الله رئیس جمهور سابق افغانستان میگوید حکومت آن زمان نه تنها به زنان در مرکز بلکه به زنان در ولایات هم توجهی ویژه داشت.
نظر به عمو جنجال ها و مشکلات زنایی که در ولایت افغانستان به سر می بردن یا در مرکز در پایتخت بودند، سازمان زنان خود پروگرامی داشتند که اونا در قدم پروگرام سازماندهی میکردند، کمک میساختند و مکتب نجیب همی بود که میگفت نصف جامعه را خانم ها تشکیل و خانم ها باید از هر نگاه برشان کمک شود که باسلات باشند و برسن برای دیگه تحصیلات باسلات برای ترقی و کشور کنند.
در آن زمان تلاش های زیاده برای جذب زنان در مشاغل مختلف انجام شد. آنها دارای مقام های عالی دولتی بودند، اما این اقدام ها منتقدان خود را هم داشت. فتانه گیلانی که در آن زمان در جبهه مخالف حکومت نجیب الله با گروه های جهادی بود، همچنان از انجمن زنان افغانستان رهبری می کرد. او برخی برنامه های دکتر نجیب الله رئیس جمهور سابق را فقط در حد شعار برای زنان می خواند.
حزب دموکراتیک خلق افغانستان شعارهای زیاد زیر نام حقوق زن دادن، مثلا از زیر نام زن استفاده زیاد صورت گرفت، زنها زیادتر مردای خود از دست دادن، مثلا زنها را برای نام بورس روان میکنن به کشورهای کمونیستی و از زنها سوء استفاده میکنن در دستگاه خاد.
سال 1992 میلادی برای افغانها به ویژه برای زنان آغاز یک فصل جدید بود. آغاز جنگ‌های داخلی میلیون‌ها کشته و زخمی و یا هم بی‌جا شده بر جای گذاشت. در این میان زنان هم قربانی زیاد دادند. در دوران حکومت 4 ساله مجاهدین که اوج جنگ‌های داخلی بود، آموزش دختران متوقف نشد، اما فتوای صادر شد که تعلیم مشترک دختران و پسران و کار مشترک زنان و مردان ممنوع قرار گرفت. همچنان وضعیت امنیتی هم در این دوره بگونه‌ای نبود که زنان بتوانند با اطمینان به محل کار بروند و یا هم تحصیل کنند. بنابراین جنگ‌های داخلی باعث شد که بیشتر زنان در خانه‌ها باقی بمانند. فتانه گیلانی از کمبود برنامه‌ها برای زنان در آن زمان چنین می‌گوید:
خب در زمان دوران حکومت مجاهدین متاسفانه که سران مجاهدین کدام برنامه خاص بر زنان افغانستان نداشتن، به خاطر از اینکه اونا یک هماهنگی منظم بین خود نداشتن برای ساختن یک نظام یا برای ساختن یک حکومت ملی با وقار برای مردم افغانستان که اونا پروگرام بر زنان افغانستان می داشتن.
شاید تاریک‌ترین دوره برای زنان افغان در 100 سال گذشته دوره 5 ساله طالبان بود که از سال 1996 آغاز شد. در آن زمان زنان عقب بیرون رفتن از خانه را نداشتند. آگاهان به این باورند که عقب ماندگی زنان در رژیم طالبان برای نسل‌های آینده هم بی تأثیر نخواهد بود. به همین دلیل فوزی کوفی فعال زن میگوید زنان کنونی به هر اندازه‌ای که تلاش هم کنند نمیتوانند خلای رژیم طالبان را جبران نمایند. عملات 11 سپتامبر در ایالات متحده باعث تغییرات بزرگ در افغانستان شد که در نتیجه رژیم طالبان سرنگون گردید. با عملات آمریکا بر افغانستان دوره تاریخی به رهبری آمد کرزی در این کشور آغاز شد که تا امروز به رهبری رئیس جمهور اشرف غنی دوام دارد. در این دوره یک بار دیگر زنان به پا بلند شدند و در جامعه حضور چشمگیر یافتند. دروازه های تعلیم، کار و پیشرفت برای آنها باز شد. رابطه آنها با کشورهای خارجی، رفت آمد آنها برای تحصیل به بیرون از کشور هم آغاز شد. یکی از مهمترین دستاوردهای این دوره تصویب قانون منع خشونت علیه زنان است، اما این دوره هم به دور از انتقادها نبوده. شمار گروه های تندرو برخی گام های زنان در این دوره را غیر اسلامی خواندند و یک بار دیگر شعار حدود 100 سال پیش را سر گرفتند که گویا امان الله خان راه را برای بی‌بندوباری زنان باز کرد. حالا که گفتگوهای دولت افغانستان با طالبان جریان دارد، به نظر می رسد که این گروه یک بار دیگر ممکن در رژیم فعلی اشتراک کنند و این موضوع باعث نگرانی زنان افغان شده. فوزی کوفی که از مذاکره کننده دولت افغانستان در گفتگو با طالبان است میگوید:
از صحبتهایی که ما با طالبان داشتیم، هنوز هم طرز فکری که طالبان دارن هنوز هم به مو فکر گذشته ها هستن. مثلا میگن که مکاتب که تحصیل دخترها و بچه ها باید جدا باشه، یا مثلا با بسیاری از کنوانسیون ها و معاهده های بین المللی توافق ندارن، که این خب تضمین کننده بسیاری از قوانین است که افغانستان ساخته در مطابقت با فیصلنامه های بین المللی.
طالبان در واکنش به نگرانی های زنان افغان گفتند که موقف آنها نسبت به گذشته ها تغییر کرده و آنها از حقوق زنان در چوکات اسلام حمایت می کنند، اما در این مورد جزئیات بیشتر ندادند. در مورد این که چرا زنان باید بهای صلح را در بدل دستاوردهای 19 ساله گذشته خود بپردازند، صفیه صدیقی فعال حقوق زن میگوید برای تامین صلح در
افغانستان باید بهای پرداخته شود.
صلح قیمت غاری دیگه شک نشته.
بدون شک که صلح به پرداخت بهای نیاز دارد. امیدوارم که در طول زندگی خود خبرهای خوبی برای فرزندان خود داشته باشیم که آن را صلح در افغانستان نام بدهیم.
نکته ای را که باید با آن توجه کرد این است که در طول این سفر 100 ساله بیشتر زنان شهرنشین از امتیازات رژیم های آن زمان برخوردار بودند. در روستاهای افغانستان هنوز هم زنان طبق سنت های رایج از حق تعلیم محرومند. حتی در برخی مناطق که حاکمیت دولت در آنها کمرنگ است، زنان در محاکم صحرایی از سوی مردان تحت پیگرد قرار می گیرند. در بعض موارد حتی از سوی مردان سنگسار و با خشونت های سخت محکوم می شوند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.